بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 درود بر شنوندگان گرامی. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، خلاصه خبرها را از همکارم تارا عاطفی می‌شنوید.
با سلام. عباس عراقچی از معاونان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در قاهره با حسین زرار معاون وزارت امور خارجه مصر گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان مذاکرات روز سه‌شنبه معاونان وزارت امور خارجه ایران و مصر در قاهره، دو طرف به توافق رسیدند تا به مذاکرات به ویژه درباره روابط دو جانبه در سطح مقام‌های ارشد و سپس در سطح وزیران امور خارجه ادامه دهند. بانک جهانی روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت خودگردان فلسطینی هر سال به 1,500,000,000 دلار کمک مالی نیاز دارد. گزارش این بانک که روز سه‌شنبه منتشر شد نشان می‌دهد درآمد فعلی تشکیلات خودگردان فلسطینی حتی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت کافی نیست. تدابیر امنیتی اسرائیل به خصوص محدودیت‌های عبور و مرور بین مناطق فلسطینی بخش خصوصی را در سرزمین فلسطینیان فلج کرده و باعث شده بخش دولتی گسترش یابد. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین، اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه با آلمان، جمعه آینده در واشنگتن پیشنویس قطعنامه جدیدی علیه ایران را بررسی می‌کنند. فرانسه و آلمان گفتند که اگر اعضای شورای امنیت نتوانند بر سر تشدید تحریم‌های ایران به توافق برسند، آنها می‌کوشند در چارچوب اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران برقرار کنند. سازمان بین‌المللی مهاجرت که مقر آن در ژنو قرار دارد اعلام کرد هم‌اکنون 2,500,000 عراقی از منازل و شهرهای خود گریخته و در سراسر عراق آواره شدند. به گزارش این سازمان، پس از بمب‌گذاری مقبره امام 11 شیعیان در سامره در فوریه سال 2006 این تعداد دو برابر شده است. و شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل میگوید تنش بین اسرائیل و سوریه پایان یافته است. آقای پرز این سخنان را در اسرائیل و طی یک کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران خارجی ابراز داشت. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، نیز روز دوشنبه گفته بود اسرائیل آماده یک گفتگو با سوریه است.
با تشکر از تارا عاطفی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. سفر عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران به مصر و ملاقاتش با همتای مصریش، گزارشی از فرید رهبر. تکذیب مقامات کره شمالی در زمینه همکاری هسته‌ای با سوریه. ادامه راهپیمایی راهبان بودایی در برمه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت در این کشور و گزارش‌های دیگر. رئیس جمهوری آمریکا همچنان به سخنرانی‌های خود درباره جنگ عراق ادامه می‌دهد. گاه این سخنرانی‌ها برای مردم آمریکاست، گاه در جمع اعضای هیئت مطبوعاتی کاخ سفید ایراد می شود و گاه روی سخن با سربازان و اعضای خانواده های آنان است. سربازانی که در جنگ با تروریسم در جبهه های عراق و افغانستان در کنار نیروهای ائتلاف علیه افرادگرایی و رادیکالیسم می جنگند. پریچهره فرزام گزارش می دهد.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز سه‌شنبه 27 شهریور ماه خود در برابر نمایندگان سازمان‌های حامی ارتش آمریکا گفت هنگامی که صفحات تاریخ با رویدادهای این روزها نگاشته شود، هنگامی که آن صفحات از پیکار علیه افراط‌گرایی و رادیکالیسم پر شود، واقعیت‌هایی نیز در این محدوده شناخته خواهد شد. نخست آنکه ما متوجه شده ایم که اگر از خاورمیانه بیرون بیاییم، دشمن در جایی که اکنون ایستاده است راضی نخواهد بود و در پی ما تا خاک آمریکا نیز خواهد آمد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ما این مسئله را درک کرده ایم که بهترین راه پاسداری از سرزمینمان آن است که دشمنان را در خارج از خاک آمریکا شکست دهیم، نه آنکه با آنان در اینجا و در خیابان‌های آمریکا روبرو شویم. ما فهمیده‌ایم که آزادی دارای قدرت است و آن آزادی صلحی را برای ما به ارمغان می‌آورد که ما خواهان آن برای نسل‌های آینده هستیم. و آنکه ما متوجه این مسئله هستیم که نسل فعلی آمریکا به سختی تلاش می‌کند تا نسل‌های آینده بتوانند در صلح و امنیت زندگی کنند. رئیس جمهوری آمریکا سپس به حاضران گفت: من به تمام شما که یکی از عزیزان خدا در جنگ با تروریسم از دست داده اید خوش آمد میگویم. شمایی که عزیزان خدا یا در عراق یا در افغانستان در جنگ علیه افرادگرایان و تروریست ها از دست داده اید. پرزیدنت بوش سپس از تمام زنان و مردانی که در یونیفرم سربازی به کشور خود به مناسبت جنگ در افغانستان و عراق خدمت کرده اند سپاسگزاری کرد و از آنان خواست پیامشان را به گوش کنگره آمریکا برسانند و بگویند فرمانده کل قوا می‌خواهد در عراق موفق شود، موفق در پیکار علیه تروریستا. بنابر قانون اساسی آمریکا این رئیس جمهوری است که در مواقع لازم در مقام فرمانده کل قوا عمل می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا که در محوطه جنوبی چمن کاخ سفید با نمایندگان سازمان‌های حامی ارتش آمریکا سخن می‌گفت، قول داد که نیاز سربازانی را که از جنگ در افغانستان و عراق به خانه باز می‌گردند و همچنان نیازهای خانواده‌هایشان را تأمین کند. پرزیدنت بوش گفت: من در برابر آنانی که به خانه باز می‌گردند متعهد هستم. متعهد در این باره که تصمیم من باعث شده است تا زنان و مردان جوان یونیفرم پوش ما راهی میدان جنگ شوند.
سخنان امروز جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پریچهره فرزام گزارش میداد. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران با همتای مصری خود و چند تن دیگر از مسئولان وزارت امور خارجه مصر در قاهره دیدار کرد. این دیدار از سوی ناظران گام تازه تهران برای عادی سازی روابط خود با قاهره تلقی شده است. فریده رهبر موردی دارد بر گزارش تفسیری خبرگزاری خاورمیانه در این زمینه.
خبرگزاری خاورمیانه گزارش می‌دهد در پی دیدار عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران با همتای مصریش حسین زرار در قاهره قرار است وزیران خارجه دو کشور نیز به زودی با هم دیدار کنند. این موضوع را یک سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران و احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر پیش از این در جریان چند کنفرانس منطقه‌ای و بین‌المللی با هم دیدار کردند. در اردیبهشت ماه گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تمایل جمهوری اسلامی را برای برقراری روابط کامل دیپلماتیک با مصر مورد تاکید قرار داد. این ابراز تمایل محمود احمدی نژاد با انتقاد برخی از مسئولان در نظام اسلامی ایران روبرو شد. روابط دو کشور در پی انقلاب اسلامی در ایران قطع شد. هرچند میزبانی مصر از محمد رضا شاه پهلوی زمینه‌ساز سرد شدن روابط تهران و مصر گردید، اما حکومت اسلامی ایران امضای پیمان صلح میان مصر و اسرائیل را انگیزه اصلی قطع روابط خود با مصر اعلام کرد. در پی قتل انور سادات رئیس جمهوری مصر در سال 1981 حکومت ایران یک خیابان را در تهران به اسم خالد اسلامبولی قاتل انور سادات نامگذاری کرد. این موضوع همواره مورد اعتراض دولت مصر بوده است. علاوه بر این مصر همواره پناه دادن ایران به تروریست هایی را که در مصر مورد تعقیب قانونی هستند مورد اعتراض قرار داده است. خبرگزاری خاورمیانه می نویسد دو کشور در اواسط دهه 1990 روابط خود را در حد کاردار سفارت از سر گرفتند. در پی آن مبادلات بازرگانی دو کشور به طور نسبی افزایش یافت. در همین چارچوب ایران در دو نمایشگاه بین المللی بازرگانی در مصر شرکت کرد و نمایشگاه بین المللی تهران نیز برای دو بار میزبان صاحبان صنایع و بازرگانان مصری شد. ایران در پیش از انقلاب اسلامی حدود 1 میلیارد دلار در صنعت نساجی و توریسم مصر سرمایه گذاری کرده است. این سرمایه گذاری همچنان محفوظ است و به گفته منابع مصری سود ایران از این بابت همواره به تهران پرداخت شده است. هنوز تاریخ دقیقی برای دیدار وزیران خارجه دو کشور اعلام نشده است.
فرید رهبر نگاهی داشت به گزارش تفصیلی خبرگزاری خاورمیانه در زمینه سفر عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران به مصر و ملاقات با همتای مصریش. وزیر امور خارجه ایتالیا ماسیمو دالما اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را راه حل مناسبی برای حل مشکلات کنونی جهانی با این کشور نمی‌داند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم.
ماسیمو دالما وزیر خارجه ایتالیا در پاسخ به اظهارات همتای فرانسویش برنار کوشنر که به امکان لزوم اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران برای متوقف ساختن برنامه‌های اتمی این کشور اشاره نموده بود، گفت جنگ جدیدی نمی‌تواند راه حل مشکلات کنونی باشد و تنها فجایع جدیدی را به دنبال خواهد داشت. ماسیمو دالما در ادامه اضافه نمود، باید زمان بیشتری در اختیار ابتکارات دیپلماتیک و سیاسی قرار داد و فراموش نکرد که پرونده ایران در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد. وزیر خارجه ایتالیا، کشوری که همکنون به عنوان عضو ادواری در شورای امنیت حضور دارد، به امکان ادامه مذاکره با جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره کرد و گفت نباید نسبت به یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز ناامید بود. وزیر خارجه ایتالیا در همین زمینه افسود باید از کلیه گزینه‌های دیپلماتیک کمال استفاده را نمود و اجلاس آینده سازمان ملل متحد با حضور رهبران کشورهای عضو می‌تواند فرصت مناسبی برای جستجوی راه حلی مسالمت‌آمیز برای این بحران باشد. ماسیمو دالما هفته گذشته گفته بود نباید ما بر سر دوراهی فاجعه برانگیز قبول ایرانی مسلح به بمب اتمی و یا بمباران جمهوری اسلامی ایران بایستیم و منافع جامعه جهانی حکم می کند به دنبال راه سومی برویم. وزیر خارجه ایتالیا هفته گذشته همچنین به تحریم‌های جدید و فشار بر دولت محمود احمدی نژاد به عنوان حربه‌هایی برای متوقف ساختن برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بدون لزوم اقدام نظامی علیه این کشور اشاره کرده بود. منابع وزارت خارجه ایتالیا به همسویی دولت‌های آلمان، اتریش و اسپانیا با سیاست کنونی دولت روم مبنی بر مخالفت با هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره نموده و می‌افزایند گزینه نظامی می‌تواند شکاف‌های کنونی در اتحادیه اروپا و بین این اتحادیه و آمریکا را عمیق‌تر سازد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
کره شمالی روز سه‌شنبه اتهام همکاری هسته‌ای این کشور با سوریه را به شدت تکذیب کرده و گفت این اتهامات به منظور خدشه وارد ساختن به روند مذاکرات کشورهای شش جانبه و روابط میان کره شمالی با آمریکا مطرح شده است. جزئیات بیشتر را از مانیا منصور میشنوید.
کره شمالی روز سه‌شنبه قویاً اتهام همکاری پنهانی هسته‌ای را با سوریه تکذیب کرد و گفت این اتهام دروغین به منظور ممانعت از پیشرفت رابطه کره شمالی با ایالات متحده آمریکا ساخته شده است. وزیر امور خارجه کره شمالی گفت ما بعد از اولین آزمایش هسته‌ای خود در ماه اکتبر گذشته به تعهدات خود پایبند هستیم. تعهداتی مبنی بر مسئولیت شدید در مورد تسلیحات هسته‌ای کشور و عدم نقل و انتقال هر گونه مواد هسته‌ای به خارج از کره شمالی. در گزارش وزارت امور خارجه کره شمالی که توسط مقامی در خبرگزاری مرکزی این کشور منتشر شده آمده است، کره شمالی هرگز یاوه نمی‌گوید و همیشه حقیقت را می‌گوید. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، این اولین واکنش پیونگ یانگ به اتهام همکاری هسته‌ای این کشور با سوریه است. این سوءزن زمانی به وجود آمد که برخی منابع خبری گزارش دادند هواپیمای مافوق صوت اسرائیلی در اوایل ماه جاری اهداف نامعلومی را در خاک سوریه مورد حمله قرار داده است. یک مقام هسته‌ای آمریکایی روز جمعه گفت مقامات کره شمالی در سوریه بودند و سوریه ممکن است با کره شمالی به صورت پنهانی برای تامین تجهیزات هسته‌ای خود در ارتباط باشد. اندرو سمل جانشین معاون وزیر امور خارجه آمریکا در زمینه سیاست عدم تکثیر سلاح هسته‌ای از هویت تامین کنندگان سلاح هسته‌ای صحبتی نکرد، اما گفت کره شمالی ها در سوریه بودند. اما این احتمال نیز وجود دارد که شبکه‌ای که توسط دانشمند اتمی پاکستان عبدالقادر خان به راه افتاده بود نیز در این ماجرا دخالت داشته باشد. در سرمقاله روزنامه دولتی سوریه در روز یکشنبه آمده است بزرگی چنین اتهامات کذبی میتواند مقدمه‌ای برای ایجاد یک تشنج جدید در سوریه باشد. التورا نوشته است ادعای همکاری هسته‌ای سوریه و کره شمالی یک دروغ زشت بود. وزیر امور خارجه کره شمالی گفت این سوءزن چیزی نیست جز یک طرح خامدستانه که توسط نیروهای نادرستی جعل شده است که نمیخواهند پیشرفت مذاکرات شش جانبه و مذاکرات در راه رابطه کره شمالی با آمریکا را ببینند. مذاکرات شش جانبه به منظور خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی در جریان است. این شش کشور شامل چین، ژاپن، کره شمالی، کره جنوبی، روسیه و آمریکا است. در ماه‌های اخیر مذاکرات کشورهای شش جانبه پیشرفت محسوسی داشته است و بر اساس آن کره شمالی در ماه ژوئیه فعالیت راکتور هسته‌ای خود را متوقف کرده و طبق توافق این گروه در ماه فوریه کره شمالی در حال آماده سازی برای برچیدن تأسیسات هسته‌ای خود است. اما جلسه هفته جاری این گروه شش جانبه بنابر دلایل نامعلومی به تعویق افتاده است.
مانیا منصور گزارش می‌داد از رد اتهامات وارده به کره شمالی در زمینه همکاری این کشور با مقامات سوری. طوفان ویپا با سرعت 165 مایل در ساعت بامداد روز چهارشنبه به شانگهای اصابت خواهد کرد. مقامات چین از بیمه تلفات این طوفان 1,600,000 نفر را از نواحی مورد تهدید تخلیه کردند. حسام مهدوی و طوفان ویپا. مقامات چین روز سه‌شنبه 1,600,000 نفر از ساکنان سواحل شرقی این کشور را از بیم تلفات طوفان پرقدرتی که سرعت آن 165 مایل در ساعت است تخلیه کردند. این طوفان که ویپا نام گرفته است پیش از این تایوان را در هم کوبید و با وجود آن که در این کشور تدابیری مانند تعطیلی مدارس و ادارات به کار گرفته شد، اما در جریان این طوفان یک کارگر تایوانی به دلیل سقوط از داربست جان باخت. در چین مدارس شانگهای شهر 20 میلیون نفری و قطب اقتصادی این کشور روز چهارشنبه تعطیل خواهد بود و بر اساس دستور مقامات هزاران نفر از کسانی که در قایق‌ها و کشتی‌های ماهیگیری حضور داشتند به نواحی امن منتقل شدند. همچنین به منظور ممانعت از ورود سیلاب به خانه‌ها و مغازه‌ها هزاران کیسه شن در برابر این ساختمان‌ها چیده شده است. کارشناسان هواشناسی پیش بینی کردند ویپا بامداد روز چهارشنبه به شانگهای برسد. این طوفان در ابتدا یک تند باد گرم سیلی بود، اما به تدریج بر قدرت آن افزوده شد، به طوری که هنگام اصابت به شانگهای پرقدرت‌ترین طوفان چین در یک دهه اخیر خواهد بود. علاوه بر شانگهای دو استان شرقی چین نیز در معرض طوفان ویپا هستند و تاکنون 1,600,000 نفر از ساکنان این نواحی به مناطق امن انتقال یافتند. مرگبارترین طوفان در چین در سال 1997 به وقوع پیوست و 236 نفر در نتیجه این طوفان که واینی نام گرفته بود جان باختند. سرعت قوی ترین طوفان چین نیز تاکنون 100 مایل در ساعت بوده است که در سال 1956 روی داد و مرگ 200 نفر را در پی داشت.
مقامات چینی از بیم طوفان ویپا 1,600,000 نفر را از نواحی مورد تهدید این طوفان تخلیه کردند. حسام مهدوی گزارش می‌داد. ساعت 12:19 است. به رادیو فردا گوش می‌کنید. راهبان بودایی به دستور مقامات نظامی برمه بی‌توجهی کرده و به تظاهرات خود ادامه می‌دهند. شاهدان عینی می‌گویند صدها نفر از راهبان به آرامی در خیابان‌های رانگون راه پیمایی کردند. تحلیلگران معتقدند ما
مخالفت راهبان بودایی با مقامات دولتی سنگ خطری برای دولت مردان کشور برمه است، کشوری که راهبان بودایی در آن از احترام ویژه‌ای برخوردارند. آونگ ناینگ او، یک تحلیلگر مسائل سیاسی برمه که در تایلند به سر می‌برد، می‌گوید راهبان بودایی شاید بزرگترین چالشی باشند که دولت کنونی برمه با آن روبروست.
ارتش باید نسبت به این موضوع بسیار نگران باشد، زیرا این امر میتواند اعتراضهای گسترده تر سیاسی را ایجاد کند.
از ماه گذشته که دولت برمه نرخ سوخت را بالا برد، راه پیمایی ها جریان دارد. افزایش نرخ سوخت نارضایتی هایی را در میان طبقه فقیر برمه که درآمد آنها کمتر از 200 دلار در سال است برانگیخته است. روز دوشنبه هم صدها راهب بودایی در مخالفت با سیاست‌های اقتصادی دولت برمه دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز زدند. به گزارش دفتر خدمات سازمان ملل متحد در برمه، حکومت نظامی برمه در هفته‌های اخیر صدها راهب بودایی را که در تظاهرات صلح‌آمیز شرکت داشتند مورد ضرب و شتم قرار داده است. دولت برمه هفته گذشته به راهبان بودایی هشدار داده بود درگیر تظاهرات ضد دولتی نشوند.
هفت روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و چهار شنبه ها ساعت 1 بامداد.
طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اعلام کرد برای مهار و کاهش تورم باید میزان نرخ رشد اقتصادی و سطح نقدینگی تعادل ایجاد شود. ولی دکتر علی رشیدی، اقتصاددان در ایران، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایجاد چنین تعادلی الزاماً به مهار تورم نمی انجامد. دکتر علی رشیدی:
ببینید، نکته بسیار مهم در اقتصاد ایران این است که رشد نقدینگی و تورم ارتباط چندانی با رشد اقتصادی نداره. یعنی علارغم این که نقدینگی سالی 35-40% اضافه شده، به واسطه ثابت بودن یا رشد اندک در واقع اقتصادی و تولید ناخالص داخلی است که فشارهای تورمی زیاد میشه. ببینید، اگر بین مثلا رشد اقتصادی وجود داشته باشه، متناسب با اون رشد احتیاج هم به نقدینگی هست. یعنی این دوتا با همدیگه حرکت میکنن و سطح نسبی قیمت ها میتونه نسبتا ثابت باشه یا تورم شدید نباشه. ولی در اقتصاد ایران چون هر نوع سرمایه گذاری در اثر فقدان بهره‌وری و کارایی و در واقع لختی تولید، این است که به افزایش فشار تورمی منجر میشه. حالا اگر بخوان واقعا نقدینگی رشد پیدا بکنه ولی تورم پیش نیاد، قبل از هر چیز باید بهره‌وری در اقتصاد ایران بالا بره، کنم مربوط است به بهبود مدیریت و کیفیت تکنولوژی، ماشین‌آلات، انضباط نیروی کار و عوامل دیگه. یعنی این فشارهای تورمی درست است که مربوط به افزایش نقدینگی است، ولی عامل اصلی اون در واقع عدم کارایی عوامل تولید، چه سرمایه، چه نیروی کار و چه بقیه عوامل.
آیا هزینه های دولت و نحوه مصرف درآمدهای نفتی هم میتونه عامل افزایش تورم در یک دو سال اخیر باشه؟
100%. یعنی به طور کلی استفاده از درآمدهای نفتی و خرج کردن فوری اونها بدون توجه به بازده و بهره‌وری باعث میشه که در واقع نقدینگی زیاد میشه، پول زیاد در دست مردم، فشارهای تورمی افزایش پیدا میکنه. بنابراین راه مبارزه در واقع کنترل هزینه های جاری و غیر مولد دولته که متاسفانه این دولت با توجه به ساختار اون و وعده هایی که داده و طرز کار قادر به کنترل هزینه‌های جاریش نیست، در نتیجه نقدینگی سرعت رشدش همچنان ادامه پیدا میکنه، در نتیجه فشار تورمی هم زیادتر و زیادتر خواهد شد.
های دکتر رشیدی، آخرین سوالم این هست که آیا نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام میکنه حدود 15% هست، شما فکر میکنید تورم فعلی در ایران در همین سطح یا احتمالاً بیشتره؟
ولی تمام به حساب محاسبات تورم بین 17-20% در واقع ذکر میکنن و علتش هم این است که خب در بعضی از بخش‌های اقتصاد فشار تورمی خیلی خیلی شدیدتره، منتها با توجه به سوبسیدهایی که وجود داره و کنترل هایی که در بعضی از بخش ها وجود داره و متوسط مملکتی رو اگر بگیریم برای مثلا کالاهای مصرفی و هزینه خانوار بین 17-20% میشه حساب کشید.
صحبت های دکتر علی رشیدی اقتصاددان در ایران را میشنیدید در رابطه با صحبت های رئیس کل بانک مرکزی ایران که گفته بود برای مهار و کاهش تورم باید میان نرخ رشد اقتصادی و سطح نقدینگی تعادل ایجاد شود.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
یک پسر بچه 6 ساله عراقی که در ماه ژانویه امسال در مقابل منزل مسکونی خود در بغداد توسط فرد ناشناسی به آتش کشیده شده بود برای معالجه جراحات ناشی از سوختگی شدید به مرکزی درمانی در لس آنجلس آورده شده است. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
یوسف 6 ساله در مقابل خانه خود در بغداد به بازی مشغول بود که فرد ناشناسی پس از آنکه باک بنزینی را بر سر او خالی کرد او را به آتش کشید. این عمل خشونتبار حتی در مقایسه با استانداردهای تازه‌ای که وقوع جنگ در عراق به وجود آورده عملی فجیع و در عین حال باور نکردنی به شمار می رود. همکنون یوسف و خانواده او که از افشای نام فامیل خود به دلیل مسائل امنیتی خودداری کردند در خانه‌ای در ناحیه سان فرناندو ولی در لس آنجلس زندگی می‌کنند تا خود را برای ماه‌های طولانی و دشوار آینده معالجه پسر خود آماده کنند. داستان یوسف که برای نخستین بار از طریق شبکه CNN در سطح جهان پخش شد در جوامع گوناگون تأثر و تأسف شدید مردم را برانگیخت. مرکز بهبودی کودکان شرمن اوکس، یک کلینیک غیر انتفاعی در لس آنجلس، بلافاصله پس از پخش این خبر یوسف و خانواده او را به کالیفرنیای جنوبی دعوت کرد تا در طول انجام عمل جراحی و تا زمان بهبودی کامل این پسر بچه به خرج این مرکز در لس آنجلس زندگی کنند. آثار جراحات ناشی از سوختگی از فاصله چند متری در چهره و بدن یوسف دیده می شود. پوست براق و صورتی رنگ و دفرم شده‌ای سراسر صورت، گردن و بخشی از سر و دماغ او را در خود فرو برده است. بنابر گفته پزشک معالج او دکتر پیتر گروسمن، آثار این جراحات هرگز به طور کامل از بین نخواهد رفت، اما هدف ما در اینجا این است که یوسف را تا جایی که امکان دارد به شکل طبیعی سابق او برگردانیم. سفر یوسف و خانوادش به لس آنجلس در ماه اوت و هنگامی آغاز شد که پدر او با شبکه CNN شعبه بغداد تماس گرفت. پیش از آن ماها تلاش خانواده یوسف برای ارسال او به یک کشور خارجی برای معالجه به جایی نرسیده بود. بنابر گفته مادر یوسف، مراجعه به وزارت بهداری عراق، صلیب سرخ و حتی شکایت به مراجع قانونی به جایی نرسید. پس از پخش خبر توسط شبکه CNN، باربرا فریدمن، مدیر کل مرکز سوختگی کودکان در لس آنجلس، بلافاصله با خانواده یوسف تماس گرفت و کمک‌های این مرکز را به طور رایگان در اختیار آنها گذاشت. در مدت زمان کوتاهی کارهای قانونی از جمله دریافت ویزا انجام شد و یوسف به لس آنجلس آورده شد. این مرکز بارها از کشورهای دیگر دنیا از جمله افغانستان کودکانی را که دچار سوختگی شده اند معالجه کرده است. یوسف که به خاطر سوختگی شدید قادر به لبخند زدن نیست، در چند روز گذشته به اماکن و پارک‌های تفریحی از جمله دیزنیلند و یونیورسال استودیو برده شده است. بنابر گفته پزشکان معالج، از 2 هفته دیگر علاوه بر روان درمانی، 10 عمل جراحی ترمیمی روی صورت و گردن یوسف انجام خواهد شد و او دوران سختی را خواهد گذراند. اما این پزشکان معتقدند در پایان این راه دشوار پوست صورت یوسف حالت طبیعی خود را باز خواهد یافت و او یک بار دیگر لبخند خواهد زد.
شنوندگان عزیز، با گزارش فیروزه خطیبی از لس آنجلس، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسد. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.